اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیم و همکارانم برای شما تقدیم میشن. خود توجه کنید به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. دو هفته پس از تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، این مقام ملل متحد گفته که هفته آینده گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان به نشست شورای حقوق بشر این سازمان شریک میکند. ریچارد بنت روز جمعه 6 سپتامبر در پیامی در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که در سفرش به قطر و ترکیه با اقشار مختلف جامعه افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. بنت در طول 3 سال حاکمیت طالبان چندین بار به هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به کابل و برخی از ولایات سفر کرد، اما امسال طالبان از سفر او به این کشور جلوگیری کردند. اما پس از این تصمیم حکومت طالبان، بنت گفت که با وصف محدودیت طالبان بر سفر وی به مستندسازی تخطیها و بدرفتاریهای حقوق بشری در افغانستان ادامه خواهد داد. در ادامه واکنش‌ها به حمله انتحاری گروه داعش در شهر کابل، شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه حمله اخیر انتحاری در شهر کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان این رویداد ابراز تسلیت و همدردی کرده است. در حمله انتحاری عصر دوشنبه 2 سپتامبر در مقابل لویسارن والی افغانستان، با گفته طالبان 6 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. اما برخی از شاهدان در شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که تلفات این رویداد به شمول کشته و زخمی بیش از 30 نفر بوده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که تروریسم با همه اشکال آن یکی از جدیدترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان پنداشته می شود. آنان بر ضرورت به عدالت کشانیدن عاملان، سازمان دهندگان، تمویل و اجرا کنندگان اعمال تروریستی تاکید کردند. سازمان جهانی صحت از افزایش واقعات اسهالات حاد در بخش های از افغانستان خبر داده و گفته است که از ابتدای امسال تا پایان ماه اگست 125,471 مورد اسهالات شدید گزارش شده است. بر بنیاد این گزارش که در سایت اینترنتی ریلیف منتشر شده آمده است که بیش از 55% این بیماران کودکان بوده و همچنان در جریان امسال کم از کم 60 نفر جان باختند که اکثر آنان کودکان بودند. در این گزارش آمده است که از ابتدای سال 2024 در مجموع 125,471 واقعه اسهالات شدید در 341 ولسوالی و 60 مورد مرگ ناشی از آن گزارش شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که بسیاری واقعات اسهالات شدید در 7 ماه نخست امسال در ولایات نیمروز، پکتیا، لوگر و کابل به ثبت رسیده است. با گفته متخصصان، اسهال آبکی حاد می تواند منجر به کاهش سریع آب بدن، سوی تغذیه و حتی مرگ کودکان شود. با گفته متخصصان، آب و هوای آلوده، غذاها، ترکاری و میوه های ملوث، آبهای ناپاک و غذاهای دیرمانده یا باسی سبب می شود که افراد به اسهالات شدید مبتلا شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. مهاجمان مسلح روز جمعه بر یک مرکز نظامی در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان حمله کردند. شاهدان گفتند که صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین میان دو طرف را شنیدند. به گفته آنان در محل رویداد آتش‌سوزی نسبتاً بزرگ رخ داده و دود غلیظ به فضا بلند شده است. منابع محلی به بخش دیوی صدای آمریکا گفتند که درگیری چندین ساعت ادامه داشته است. تا کنون از تلفات احتمالی از این حمله مهاجمان معلومات در دست نیست و مقام‌های پاکستانی از ارائه معلومات در این مورد خودداری کردند. بر بنیاد گزارش‌ها، مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. همزمان با نزدیک شدن سالروز مرگ مهسا امینی در ایران، گزارش‌هایی از موج تازه بازداشت‌ها در این کشور منتشر شده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد دست کم 20 تن از 10 ماه سنبله تا به حال در چندین شهر کردنشین بازداشت شدند. در ماه سپتامبر سال 2022، مهسا امینی به دلیل رعایت نکردن حجاب توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر و هنگامی که در بازداشت قرار داشت جان سپرد. مرگ او باعث راه اندازی اعتراض‌های گسترده و سرتاسری در ایران شد. بازداشت‌های تازه در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی جوان دیگری به نام محمد میر موسوی در بازداشت پلیس در اثر شکنجه جان باخته است. تظاهرات بین‌المللی پروژه لوله گاز پاکستان ایران را مغلق ساخته است. مصدق ملک وزیر فدرال پاکستان در امور نفت میگوید که تحریم های بین المللی باعث ایجاد پیچیدگی ها در پروژه لوله گاز طبیعی فرامرزی میان ایران و پاکستان شده است. رسانه های دولتی پاکستان گزارش دادند که ایران به پاکستان هشدار داده که بخش پروژه خود را تکمیل کند یا با جریمه 18 میلیارد دلاری مقابل می شود. این خبر سبب مناظره ها در مجلس نمایندگان شورای ملی پاکستان شده است. مصدق ملک در پاسخ به پرسش یک قانونگذار در این خصوص گفت که این یک موضوع عمیق پیچیده است و در آن تحریم های بین المللی شامل می باشد. ادامه تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا شوید. آنالینا بایربوک وزیر خارجه آلمان روز جمعه 6 سپتامبر گفت که رویکرد نظامی به تنهایی رای حل جنگ اسرائیل بر ضد گروه حماس در نوار غزه نمی باشد. بربوک پس از ملاقات با وزیر خارجه اسرائیل در تل ابیب به خبرنگاران گفت که آخر هفته گذشته به طور چشمگیر نشان داد که رویکرد صرفا نظامی راه حل برای این وضعیت نیست. بربوک روز جمعه نه تنها تاکید کرد که توافق آتش بس باید همین حالا صورت گیرد، بلکه با اظهارات به گفته وی جنگ طلبانه مقامات اسرائیلی در مورد کرانه غربی رود اردن ابراز مخالفت کرد، جایی که اردوی اسرائیل به تاریخ 28 آگوست حمله کرد و در اثر آن دست کم 36 نفر کشته شدند. مقامات ایالات متحده روز جمعه 6 سپتامبر گفتند که یک شهروند آمریکایی در کرانه غربی رود اردن کشته شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ضمن ابراز تأسف گفته است که در صورت نیاز کشورش دست به اقدام خواهد زد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده هنگام بازدید از جمهوری دومینیکن این رویداد را ضایعه غم‌انگیز خوانده ابراز تأسف کرد. او با خانواده آیسنور از گیگی شهروند آمریکایی ترک‌تبار ابراز همدردی کرد. در این حال شان سویت سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده گفته است که با حکومت اسرائیل تماس گرفتند و خواهان معلومات بیشتر شده تقاضا کردند تا در مورد تحقیقات صورت گیرد. مقامات نظامی اسرائیل گفتند که در مورد کشته شدن این شهروند آمریکایی تحقیق میکنند. آنان همچنین گفتند که به فعالیت‌های خشونت‌آمیز پاسخ میدهند. و کرملین روز جمعه 6 سپتامبر گفت که روسیه در واکنش به تحریم‌های واشنگتن در مقابل تلویزیون روسیه توده که از سوی مسکو تمویل می‌شود محدودیت‌های داخلی را بر رسانه‌های آمریکایی اعمال خواهد کرد. ایالات متحده روز چهارشنبه دو کارمند شبکه خبری آرتی روسیه را به تلاش برای نفوذ در انتخابات نوامبر سال 2024 متهم کرد. آمریکا نه تنها 10 کارمند رسانه‌ای روسیه به شمول مارگریتا سیمونیان سردبیر تلویزیون روسیه امروز و معاونش الیزاوتا برودسکایا را تحریم کرد، بلکه بر دو رسانه آن کشور نیز تحریم وضع کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این اقدام آمریکا به RIA یک خبرگزاری محلی روسیه گفت که یک پاسخ متقارن ممکن نیست. و افزود که در ایالات متحده خبرگزاری دولتی وجود ندارد و کانال تلویزیونی دولتی در آمریکا نیز موجود نیست. اما او تاکید کرد که روسیه اقدامات را در مقابل رسانه‌های آمریکایی روی دست خواهد گرفت و اطلاع رسانی آنان را محدود خواهد ساخت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. حیات تحفه نایاب الهی است که برای انسان‌ها هدیه داده شده است، اما چه اتفاقی می‌افتد که یک فرد، چه زن یا هم مرد، دست به خودکشی می‌زند؟ توجه کنید به گزارش و همکارم وکیل احمد احساس در مورد عوامل خودکشی در نزد انسان‌ها.
تعدادی از افراد وقت راه حل برای مشکلشان پیدا کردن می‌توانند، دست به خودکشی می‌زنند. پرسش اینجاست، آیا این آخرین گزینه است؟ اصلا چرا باید یک تعداد از انسان‌ها دست به حذف خود از جامعه بزنند؟
مهمترین دلیل افسردگی و اختلالات روانی است که افرادی که مبتلا به افسردگی، استراب یا اختلالات روانی دیگر ممکن است احساس ناامیدی میکنند، بی‌ارزشی و خستگی شدید شاید بکنند که اینا را به سوی خودکشی سوق میدهند.
در این حال گروه هایی که بالاتر از سن 65 سال قرار دارند، به اساس گزارش سازمان جهانی صحت بیشترین و پرخطرترین گروه هایی هستند که دست به خودکشی میزنند.
تغییرات ناگهانی در رفتار مانند کنارگیری از فعالیت‌های اجتماعی، از دست دادن علاقه به سرگرمی‌ها یا بخشیدن دارایی‌های ارزشمند، اظهارات مستقیم یا غیر مستقیم در مورد تمایل به مردن، احساس ناامیدی، اینا رو باید جدی گرفت.
در آخرین گزارش سازمان جهانی صحت آمده است که جوانان 15 تا 29 سال از جمله کسانی بودند که تعداد خودکشی در بینشان چشمگیر بوده است. پرسش اینجاست که چگونه می شود این مسئله را پیشگیری کرد؟
چیزی که مهمترین است بدون قضاوت به اونا گوش بدهیم و بگذاریم که او فرد براحتی در باره احساسات و نگرانی های خود صحبت کنه و گاهی اوقات فقط گوش دادن بدون قضاوت و در کدام میتونه تسکین بزرگی به او شخص باشه.
از طرفی هم در گزارش سازمان جهانی صحت کشور خاصی نام برده نشده است که بیشترین آمار خودکشی را در خود داشته باشد. اما در این اواخر گزارش های وجود دارد که در افغانستان تعداد زیادی از مردم با مشکل افسردگی دست و پنجه نرم می کنند.
جامعه ما افغانستان به مساوی جامعه دیگر نظر و گذشته ها در این اواخر میزان افسردگی به مراتب خیلی بیشتر است و گراف از این خیلی بالاتر است. ما به صورت ساده گفته میتونیم که در بین 4 تن از افراد 3 تن از اینا افسرده هستن یا کاندید افسرده بودن میتونن.
کارشناسان میگن بیشتر خودکشی ها برنامه ریزی شدن نیست و در لحظه های بحرانی اتفاق میفتد، مثل شنیدن خبر ناگوار و یا از دست دادن بعضی از عزیزان.
برخی از عوامل دیگر در خودکشی ضربه و سوء استفاده است. تجارب تراما مانند آزار جسمی، عاطفی یا جنسی میتواند منجر به احساس ناامیدی عمیق و حتی برای برخی خودکشی ممکن است تنها راه فرار از درد مداوم به نظر برسد.
در این حال در بعضی از مناطق به خصوص کشورهای مثل افغانستان از خودکشی ها گزارش داده نمی شود و ثبت هیچ اداره و ارگانی هم نمی گردند، چون نفس خودکشی شرم پنداشته می شود. به گفته زکریا بارکزی، مردسالاری، کار نکردن خانم ها در ادارات سبب شده است که به طور اوسط افسردگی در میان همه اقشار جامعه افغانستان رقم بالایی داشته باشد.
اولا بسته بودن زمینه های تحصیل برای دختر خانم ها ای خود یکی از چالش های بسیار عمده و اساسی هست که زمینه را برای یأس و ناامیدی مساعد می سازد و گویا افراد را به طرف دپرشن های مزمن یا دپرشن های کوتاه مدت هم سوق می دهد. یک از دلایل عمده در راستای کار همین مسئله است.
سازمان جهانی صحت در آخرین گزارش خود نوشته است که سالانه در جهان 702,000 نفر به دلیل خودکشی جان خود را از دست می دهند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دریاخان بهیر کارشناس امور اقتصادی میگوید که در بیش از 2 سال گذشته مشکل کمبود بودجه از سوی نهادهای امدادرسان برای افغانستان وجود داشته است. آقای بهیر به صدای آمریکا گفت که از یک سو کمک های تعهد شده به افغانستان نرسیده و سوی دیگر هم رقم نیازمندان رو به افزایش است. شرح بیشتر در این مصاحبه از همکارم فرخنده پیمانی.
آقای بهیر، تامین بودجه یکی از مشکلات همیشگی نهادهای ملل متحد بوده و اوچا هم از 25% بودجه خبر داده است. فکر میکنین که این کمبود بودجه در تامین کمک‌های بشری به مردم افغانستان چقدر تاثیرگذار بوده میتونه در سال جاری؟
بدون شک اگر ما شما توجه بکنیم از 2 سال گذشته، سال گذشته هم گزارش اوچا اگر ما شما یک مرور بکنیم، اونا گفتن که ما به اون مبلغ یا به مقدار پولی که به جهت تامین پروژه های خود ما ضرورت داریم به اون اندازه پول ما دسترسی نداریم و تعهدات هم که صورت شده بود تعهدات هم تمام مبلغ نیازمندی بودجوی از اینا را مرفوع نمیکرد، الا ای که او پول که کمک گرفت سال گذشته هم به این شکل بود، امسال هم اینا صرف دانستن که 25% از بودجه خود تمویل بکنن. اینجا دو موضوع است. طبیعتا که البته با کمبود یا تمویل نشدن بودجه از اینا خوب اینا به قشر یا به کاتگوری که اینا باید عرضه خدمات بکنند و او کاتگوری عرضه خدمات شده نمیتونه. خود دلایل ازیرا آدم باید پیدا بکنه. و فقط من میخواستم یک چیز اضافه بکنم که به خاطر از اینکه ما مشکلات اقتصادی افغانستان یک اندازه تخصصی و ریشه‌ای حل بکنیم، ما ضرورت داریم تا زمینه کاربار مساعد بکنیم. کاربار از دو طریق مساعد میشه. یکی که پروژه های کلان زیربنایی که در افغانستان یک بخش کلان از این پروژه های منطقه‌ای است، او باید زمینه تطبیق و ادامه کار از اون مساعد شه. و دومی که در داخل افغانستان ما زمینه کاربار و سایر مردم که تجاوزات خود از دست دادن یا کاربار ماموریت وظیفه که داشتن از دست دادن، یا ای که مثال اگه بگیم متقاعدین هستن که فعلا مدت 3 سال به این طرف هیچ حقوق و امتیازات به دست نمیارن، به خاطر از اونها ما باید یا به شکل گذشته مو جریان عادی بسازیم، یا ای که مو معیشت بدیل بر از واقع جستجو بکنیم.
یک جان سپاس از وقتتان.
تشکر از شما.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
با گفته متخصصین صحی، گل لباره در یک لیسه در ایالت جورجیا در روز چهارشنبه یادآور این موضوع است که اسلحه گرم بیش از هر کشور بزرگ و پرآید دیگری آمریکا را می‌کشد. کامالا هریس معاون رئیس جمهور خواستان مقررات سختگیرانه‌تر اسلحه شده است. رقیب او رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ متحد شده است که محدودیت‌های حمل سلاح را لغو کند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از مومن واحدی می‌شنوید.
گلوله‌باری در یک لیسه در وندر جورجیا روز چهارشنبه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری در جریان کمپاین انتخاباتی در نیو همشهر به این حادثه واکنش نشان داد.
ما باید یک بار و برای همیشه به این واگیری خشونت با اسلحه در کشور خود پایان بخشیم. میدانید لازم نیست که این طور باشد.
موضوع خشونت با اسلحه در ایالات متحده در کنوانسیون ملی دموکرات ها امسال برجسته شد. هریس در اوایل مبارزات انتخاباتی خود اولویت های خود را در مورد این موضوع بیان کرد.
زمانی که در ماه نوامبر برنده شویم، سرانجام بررسی‌های سوابق جرمی، قوانین جمع‌آوری اسلحه از افراد خطرناک و ممنوعیت سلاح تهاجمی را تصویب خواهیم کرد.
هریس می‌گوید که به دنبال اقدامات معقول محفوظیت اسلحه است، ولی سعی نمی‌کند اسلحه‌های همه را جمع‌آوری کند. کریس براون برادی، رئیس مرکز برادی برای جلوگیری از خشونت با اسلحه، به هریس اعتماد دارد.
نامزد هریس بسیار بسیار واضح گفته است که خشونت با اسلحه قاتل شماره یک کودکان آمریکایی مشکل است که حل آن نیاز به پیش گرفتن رویکرد چندین سطحی دارد. ما به سیاست بهتر نیاز داریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با انتشار پست در شبکه اجتماعی تروت خود به گلوله‌باری در جورجیا عکس العمل نشان داد. او حمایت خود را از قربانیان ابراز کرد و عامل این گلوله‌باری را یک هیولای بیمار و دیوانه خواند. محافظه‌کاران اغلب از حقوق اسلحه دفاع می‌کنند، اما کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان امسال این روایت را در اولویت قرار نداد. این رویداد در ماه جولای و تنها دو روز پس از آن رخ داد که ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هدف سوء قصد قرار گرفت. این تجربه موقف او را در مورد دسترسی آمریکایی‌ها به اسلحه تغییر نداد.
If you take away guns, can't do it because people need the guns for protection.
اگر اسلحه ها را بردارید نمی توانید این کار را انجام دهید، زیرا مردم برای محافظت به اسلحه نیاز دارند.
ترامپ در زمان ریاست جمهوری خود در کنار صاحبان اسلحه ایستاد و قول داده است که محدودیت های وضع شده توسط اداره ریاست جمهوری بایدن را لغو کند. گروه های طرفدار حقوق اسلحه می گویند اگر صاحبان سلاح در ماه نوامبر در رای دادن شرکت کنند، می توانند در ایالت های با رقابت شدید وزن را به نفع خود تغییر دهند. آلن گوتلیب از بنیاد متمم دوم قانون اساسی،
برای بازپسگیری قصر سفید ما باید یک شاخه اجرایی از دولت داشته باشیم که حقوق اسلحه را نقض نکند و در حوزه های کانگرس حقوق اسلحه را در مجلس نمایندگان تقویت کرده و صنایع ایالات متحده را کنترل کند.
با این حال گوتلب خاطر نشان می کند که حقوق اسلحه از لحاظ تاریخی نسبت به اقتصاد یا مهاجرت در سر فهرست نگرانی های رای دهندگان قرار نگرفته است.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
به نظر می رسد روسیه پس از اعمال تحریم های غرب که مسکو را مجبور به ذخیره سازی گاز در یک کشتی کانتینری بزرگ در بحیره قطب شمال کرد، برای یافتن خریدارانی برای گاز طبیعی مایع خود از یک پروژه وسیع توسعه قطب شمال تلاش می کند. هنری ریجول از لندن در این مورد گزارش دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
پروژه غولپیکر LNG توی قطب شمال روسیه در مورمانسک قرار بود در جنوری امسال به طور کامل فعال شود. هدف آن تولید تقریبا 20 میلیون تن گاز طبیعی مایع در هر سال بود که برای نواتک، شرکت مالک کارخانه و کرملین، میلیاردها دلار درآمد کسب کرد. در عوض به نظر می رسد روسیه برای فروش گاز طبیعی با مشکل مواجه است. تام مارزگ مانسر، تحلیلگر که از ارقام اقمار مصنوعی و ردیابی کشتی برای نظارت بر کشتی های LNG در کارخانه استفاده کرده است، می گوید
تا کنون ما از 3 محموله‌ای که از LNG دوی قطب شمال در سایبریا بارگیری شدند آگاه هستیم و همه آنها واقعاً به جای نرسیدند. 2 وسیله از آنها مجبور شدند محموله های خود را در این واحد ذخیره سازی بزرگ شناور شرکت نواتک روسیه تخلیه کنند که بیش از 1 سال است در نزدیکی مورمانسک لنگر انداخته و هرگز از آن استفاده نکرده است. همچنین تحت تحریم است و اینکه آنها این محموله ها را به دلیل اینکه خریدار پیدا نمی کنند در یونت ذخیره سازی تخلیه می کنند.
تام مارسک منصر می گوید که اگر روسیه نتواند خریدار پیدا کند، واحد ذخیره سازی که به سام مسما شده است به سرعت پر می شود. LNG خودبی یک پروژه توسعه‌ای بلند بالا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود. او این پیش بینی را 1 سال پیش انجام داده بود.
تولید گاز طبیعی مایع در منطقه قطب شمال روسیه تا سال 2030 3 برابر شده و به 64 میلیون تن در سال خواهد رسید.
تحقق یافتن این جاه‌طلبی اکنون بعید به نظر می رسد. غرب به رهبری ایالات متحده پس از تهاجم تمام عیار مسکو به اوکراین در فوریه 2022 تحریم های را بر تجارت های مرتبط با LNG2 خود به شمال اعمال کرد. از همه مهمتر این اقدامات در مورد کشتی هایی که برای انتقال گاز در نظر گرفته شدند نیز اعمال می شود. باز هم تام مارز مانسر.
There's a whole fleet of cargoes and vessels that are sitting in shipyards in Asia which
بنابراین یک دسته از کشتی های باری وجود دارد که در کارخانه های کشتی سازی در آسیا متوقفند و به طور خاص برای عبور از آب های قطب شمال طراحی شدند که با آنها کشتی های صنف یخ می گویند و به دلیل این تحریم ها نتوانستند آنها را بالای شرکت نواتک به فروش برسانند.
روسیه به دنبال راهیابی برای دور زدن تحریم هاست. مارز مانسر می گوید که کرملین در حال مونتاژ به اصطلاح کشتی های تاریک از کشتی های LNG است که ردیابی آنها دشوار است. کمپانی نواتک به درخواست ها برای اظهار نظر در این رابطه پاسخ نداد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت از کارکنان صحی در غزه به خاطر تلاش‌های گسترده‌شان در تطبیق واکسن پولیو سپاسگزاری کرد و یک بار دیگر درخواست آتش بس مداوم را در منطقه تکرار کرد. روند تطبیق واکسن پولیو در غزه پس از آن آغاز شده است که پس از 25 سال نخستین واقعه پولیو در غزه ثبت شده است. شرح بیشتر از من سحر عظیمی. اداره کودکان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که کمپین واکسیناسیون پولیو در غزه به بیش از 180 هزار کودک رسیده است و از هدف خود فراتر رفته و نقطه روشن نادری را در نزدیک به 11 ماه جنگ ایجاد کرده است. یونیسف گفت که اسرائیل و حماس توقف‌های محدودی در جنگ برای تسهیل کارزار واکسیناسیون پولیو ایجاد کردند.
روز یک شنبه سازمان جهانی صحت و شرکای ما کمپاین واکسیناسیون پولیو را در غزه آغاز کردند. در 3 روز اول ما بیش از 180 هزار کودک تا 10 سال را در مرکز غزه واکسین کردیم. خانواده ها مشتاق مشارکت بودند و به تیم های واکسیناسیون می گفتند که کودکان دیگری را که در نزدیکی مناطق آنان سکونت می کنند نیز واکسین کنند. به لطف مشارکت فعال جامعه کارکنان صحی توانستند از حدی که انتظار می رفت کودکان بیشتر را واکسین کنند.
کودکان غزه امروز جمعه نیز در یک مرکز صحی سازمان ملل متحد در خانه یونس واکسین پولیو دریافت کردند. یونیسف روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از 500 تیم این هفته در مرکز غزه مستقر شدند و این واکسین را برای کودکان زیر 10 سال تجویز می کنند. اداره های سازمان ملل متحد اعلام کردند که امیدوارند در مجموع 640 هزار کودک را در غزه واکسین کنند. این واکسین ها توسط خدمه مراقبت های صحی محلی با هماهنگی یونیسف و سازمان جهانی صحت با عنوان گامی فوری برای جلوگیری از شیوع پولیو پس از تایید اولین مورد گزارش شده پولیو بعد از 25 سال در غزه آغاز شده است. اولین قربانی پولیو در غزه از زمان آغاز درگیری ها پسری 10 ماهه بوده که اکنون فلج شده است.
پولیو از همه کشورهای جهان غیر از افغانستان و پاکستان ریشه کن شده است. بنابراین ظهور مجدد پولیو پس از 25 سال بدون هیچ مورد در سرزمین های اسرائیل فلسطین نگرانی زیاد را در جامعه جهانی و صحت عمومی و برای سازمان جهانی صحت ایجاد می کند، مخصوصا برای کودکانی که به طور بالقوه ممکن است فلج شوند.
کارکنان صحی صبح روز پنجشنبه پس از پایان یافتن مرحله اول واکسیناسیون در مرکز غزه، واکسیناسیون پولیو در جنوب باریکی غزه را آغاز کردند.
واکسیناسیون برای کودکان ما بسیار مهم است، زیرا آنها را از بسیاری از بیماری ها به ویژه پولیو محافظت می کند. ما در غزه بیماری هایی داریم که به دلیل جنگ، عدم مسئولیت غذایی، به دلیل انتشار آلودگی در همه جا، زباله ها در همه جا و فاضلابی که روی آن را می رویم، حتی بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد.
مقامات اسرائیلی در ماه آگست به حدود 1.3 میلیون دوز واکسن پولیو اجازه ورود به باریکه غزه دادند که اکنون در انباری در یخچال در شهر دیرالبلح نگهداری می شود. قرار است محموله دیگری با 400 هزار دوز به زودی وارد غزه شود. با پایان سریس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه های ما همینجا به پایان میرسم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی رو عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم. شما را به خداوند میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.